أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. از اسرار عالم با خبر کردن، ولی عالم شدن، بر جن و انس مسلم شدن، معجزه آوردن، اون که بخواهد از گذشته و آینده خبر بدهد، گذشته و آینده رو تحت تصرف خود قرار بگیرد، باید بدونه دیگه. بدونه یعنی بدونه. همه مسخر اینا میشن. جن مسخر ایناست، فرشته مسخر ایناست، آب مسخر ایناست. تنها شقال قمر نیست. وقت بخوان شقال عرض میکنن، قارون رو به دهن خاکم برن، فخسف نابهی و به داله عرض میشه. شقال قمر نیست، شقال بحر هست. با یک اسها دریا را میشکافن، جاده خاکی یعنی خاکی، جاده خاکی درست میکنن. شقال بحر هست، شقال شجر هست، شقال عرض هست، شقال سما هست، شقال کذا. این معنیش آینه که جلوی شماست، این مقدار گرد گرفته او رو که با تحت عینک پاک نمی کنید، یا رو با یه حول پاک بکنید. تحت عینک برای چیز دیگه است. اون که بخواد آسمان و زمین رو زیر فرمان بگیر، اون علم غیب میخواد. این علم غیب برای اونه، نه برای اینکه چی پاکه چی نجسه. این مثل مخزن است دیگه. ارادوان یعلم و علم و مردم کلنی یه بابی داره، لو شا علی و علم و هر وقت بخوان میدن، چون مخزن در اختیارشونه. نصوصی که درباره علم ائمه علیهم السلام است، دو طایفه است. یکی اینکه اینا چون محدودن، علم محدود داره. خب البته درسته، چون غیر خدا هر موجودی باشه محدوده، علمش محدوده. نصوصی دیگرش دیگه علم اینا نامتناهی است. علم اینها نامتناهیست یعنی چی؟ اینا که مخلوقن، محدودن. علمشون نامتناهیست یعنی چی؟ اینا از این جهت که وصل به مخزن الهیند، اون علم نامتناهی دیگه. لذا کلما شاءوا علمون. چون به مخزن نامتناهی وصلن، هر چی بخوان، هر وقت بخوان میتونن یاد بگیرن. برای اینکه بتونن یک مرده را زنده کنن، باید عالم باشن. وجود مبارک استعمی تو هم خطبه قاصه نهج البلاغه هست که این روایت چندین بار جا خوندیم. مشرکین مکه آمدن حضور حضرت، عرض کردن که اگر شما دستور بدی این درختی که اونجا هست دو نیم بشه، نیمی اونجا بمونه نیمی بیاد اینجا، ما ایمان بیاریم. وجود مبارک استعمی فرمود من خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم، حضرت این کارو کرد. اینا دوباره عرض کردن که اگر اون نیمه دیگرم از جای خود حرکت کنه بیاد اینجا، ما ایمان میشیم. حضرت این کارم کرد. عرض کردن اگر این دو نیمه جدای از هم به هم مرتبط بشن، مثل درخت اول بشن، برن سر جاشون، ما ایمان میاریم. از تعمیر فرمود که شاخهای درخت رو دوش من بود. درختی که حرکت کرد آمد خدمت پیغمبر، منم در خدمت پیغمبر بودم، این شاخ ها رو دوش من بود. حضرت دستور داد دوباره برگردم به حال اول، ولی اینا ایمان نیاوردن. اون علم برای اینه، اون علم برای اینه، چی پاکه چی نجسه، اون علم هست اینجا سرخشه که. خب فرمود به این که مشرکین خواستن در برابر تحدی حرفی بیارن، حد اکثر اون سبعه معلقه بود. بعد به این فکر افتادن، توطئه کردن که با بی‌ادبی جلوی این قرآن رو بگیر، هم به خود قرآن اهانت کردن، هم به آورنده قرآن، هم درباره قرآن گفتن سحر هست، شعبده هست، کهانت هست و فریه هست، دروغ هست. هم به لحاظ درون مایعی گفتن سحر و شعبده و شعر، هم از نظر ارتباط به فاعل گفتن فریه، چون فریه کاری به درون مایه ندارد، از نظر استناد به فاعل یا حق است یا افتراست. و هرن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این اهانت ها تبرئه نکردند. او را هم گفتن شاعر است، ساحر است، کاهن است، مجنون است، معاذ الله، که فرمود ربشه مجنون. اینا اعمال لغو درباره قرآن کریم و آورنده قرآن کریم است. خب اینا که دستور دادن به دیگران که شما با هوچیگری جلوی پیشرفت قرآن رو بگیرید، پیروان اینها وقتی به دوزخ افتادن به خدا عرض بکنن پروردگارا، اینا که به ما گفتن شما بگید قرآن کذا و کذا و کذاست، آورنده قرآن کذا و کذا و کذاست، اینا را نپال شما بدید ما اینا زیر پا مولح کنیم. پس یه عده دستور میدن، یه عده اجرا میکنن. حالا اون محاوره‌ای که در سوره مبارک اعراف چند بار گذشت، در سوره مبارک سبع چند بار گذشت، اونا درجاشو محفوظه. اما در همین مقطع وقال الذین کفروا، به کیا گفتن؟ به زیر مجموعه خودشون گفتن دیگر، گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه. اینا هم دنبالشون راه افتادن، حرفا رو گفتن. بعد وقتی به دوزخ افتادن عرض کردن ربنا ارنا لذین ازالنا من الجن والانس که نجعل هما تحت اقدامنا. این یه مطلب. مطلب دیگر در جریان فرنوزی غنس که فعل مضارع است، مفید استمرار. در بحث کل نفس ذائقت الموت آمده به این که هر کسی مرگ را می چشد، هر ذائق مزور هضم می کند. اما در جریان عذاب درست است که اون ذائق مزور را هضم می کند، اما یه وقت انسان آب گوارا را هضم می کند که وقتی آب سوزنده و تلخ و شور را هضم می کند. دومی اون رو هضم کرده اما با درد، ولی تمام نشده، با فعل مضارع مفید استمرار یه ذوق جدید، یه ذوق جدید، یه ذوق جدید، لذا دائما در عذابند. اگر انسان یک بار عذاب بچشد نظیر مرگ، خب بالاخره تموم میشه. اما وقتی که عذاب مستمر است با فعل مضارع دارد فلنذیقنه، تعبیر دارالخلد و مانند آن همین است، یعنی دائما اینها در چشیدن دردناکترین داروی خودشونن. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا. هضم میکنن اما داروی تلخ هم آدم هضم میکنن، هضم کردن که مستلزم حلاوت نیست. اگه کسی سم بخورد سم رو هم هضم میکنن اما با تلخی، هضم کردن غیر از حلاوت است. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینهم اسوأ الذی کانوا یعملون. بدترین کار اونها رو ما پاداش میدیم. خب وقتی بدترین کار اونها رو پاداش بدن، کارهای کمتر هم زیر مجموعه همون قرار میگیرد. خب میفرماید این که ما عذاب اینها را به اینها میچشانیم و این ذوق فضلن از شرب، همین ذوق که چشیدن است ننوشیدن، همین عذاب شدید است فضلن از نوشیدن که لهم شراب من حمیم، این ذوق عذاب شدید است. یعنی همین که لب میزنن عذاب شدید است. ذوق اینه که میگن ماه رمضان صائم میتواند غذا را ذوق نه بنوشد بچشد که روزه رو باطل نمیکنه. اونی که روزه رو باطل میکنه اکل و شربه. این ذوق که در فضای زبان یک غذای قرار بگیرد بعد انسان بیرون بیاندازد، این میگن ذوق، شرب نیست. فرمود این ذوق عذاب شدید است. حالا اون شرب که لهم شراب من حمیم، همین این عذاب شدید است. ولنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون ذلک جزاء اعداء الله النار، کیفر اینها آتش است. لهم فیها دار الخلد، اینا بیرون نمیان. برای اینکه در دنیا هم هر وقتی بهشون گفته میشه سبا اون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون بود، خودشان میگفتن سبا اون علینا ابستم لم تکن من الواعظین، فرق نمیکنه. لذا ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود استغفرت الله ان لم تستغفر، برای اینکه کسی که از کارش گذشت دیگه درمان سودی ندارد. در بخشای از قرآن کریم به این تعبیر آمده، گرچه این تعبیر همگانی نیست، نمیشه این رو برای همه به صورت شفاف روشن کرد، اما خب قابل پذیرش برای بعضیا هست. و اونه که قرآن کریم به دستور تقوا میده. خب به کی دستور تقوا میده؟ دستور پرهیز میده. اون مریضی که با پرهیز خوب میشود، اما اون مریضی که تمام دستگاه بدن او را بیماری گرفته او خوب نمی شود، به دستور تقوا نمیدن. میگن اعملوا ما شئتم، هر کار خواهد. اگر این کسی که از بیمارستان ترخیصش میکنن وقتی بپرسد من غذایم چیست، پزشک بگوید شما پرهیز نداری، او باید بفهمه کار گذشت. اما چیور می شود مریض باشه و پرهیز نداشته باشه؟ این دکتر میبینه حالا این که دو سه روز بیشتر نیست، چرا این فشار بیاره؟ میگه هر چی خواستید میل کن. این باید بفهمه کار گذشت. وقتی خدای سبحان بیدیم فهمد اعملو ما شهتم، یعنی کارتون گذشت. شما کی بگم پرهیز کنید؟ چندین سال بهتون گفتیم پرهیز کنید، همه اینها کتاب الله ورا ظهوره. پرهیز مال اون بیمارست که در صراط درمان است، شما که درمان قبول نداری. لذا دارالخلد دامنگیر اینها خواهد شد. جزاءً بما کانوا و آیاتنا یجحدون، همین گروهی که زیر مجموعه اون رهبران کفر بودن که الذین کفروا اولیاءهم طاغوت بودن، اینا میگن ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا، این جن و انسی که ما رو گمراه کردن من الاسفلین. جواب اینها تو سوره مبارکه اعراف بیان شده که شما خودتون اینا رو به رهبری قبول کردی. لکلن زعفن ولیکن لا تعلمون، ما که رهبران الهی فرستادیم، کسی که شما رو مجبور نکرده به دنبال اینا برید. لکلن زعفن ولیکن لا تعلم، شما حساب نکرده میگید اونها ما رو گمراه کردن. خب اونا دعوت کردن، رهبران الهیم که بودن دعوت کردن. این صحف انبیا دعوت نامه است دیگر. فرمود به این که هم شما تابع و مطبوع هر دو عذاب دارید. لکلن زعفن ولیکن لا تعلم، مطلبی که از همین سوره آیه مارک 30 شروع میشود این است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در قبال اون گروهی که فرمود بقیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این گروه هم که خدای سبحان بشارت میدهد، میفرماید ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. فرمود کسانی که از ذر ایمان منطقشون این است که ما مؤمنیم، قالو این قول در مقابل فعل نیست، یعنی منطقشون اینه، رفتارشون اینه، گفتارشون اینه، سنتشون اینه، سیرهشون اینه، سریرهشون اینه، مؤمنن و عملا هم استقامو، برابر ایمان عمل کردن و مستقیم شدن، نه اختلاف داشتن، نه تخلف داشتن، نه بیراه ها رفتن، نه راه کسی را بستن، فرشتگان بر اینها نازل می شدن. چندین برکت در تنزل فرشته ها هست. یکی نجات از هراس است. دوم نجات از غم و اندوه است. سوم بشارت به بهشت است. چهارم اعلام ولایت است که ما با یکدیگر در تحت ولای الله به سر می‌بریم، ما مأموران الهی هستیم که ولایت شما داشته باشیم در دنیا. بعد این ولایت ما گذشته از اینکه در دنیاست در آخرت هم هست، نه اینه که در دنیا هست در آخرت هست، این وسط منقطع است، چون دنیا متصل به آخرت است، ما از ولایت ما مستمر خواهد بود، ما دائم الولایه ایم، شما دائم التولی هستید. این کار رو و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، اون چرا بدن شما میخواهد حاصل است، اون چی جان شما میطلبد حاصل است. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، در بخشای اکل و شرب و امثال ذلک. و لکم فیها ما تدعون، اونجا تو سوره مبارکه یونس گذشت دعواهم فیها سبحانک اللهم، شما هر چرا که با سبحان الله میخواهید براتون حاصل است. لکم فیها ما تدعون، بنابراین اون چه که مربوط به مشتهیات است برای شما حاصله، اون چه که مربوط به مدعیات است برای شما حاصله. شما خواستید با سبوح قدوس با الله نزدیک بشید، حاصله. با بدنتون، با بخش از لذائذ نفسانیتون، با حور و قصور همراه باشید، حاصله. شما تو نعمت الهی غرقید. و لکم فیها ما تدعون، تازه یعنی تازه، تازه اینها نزلن من غفور رحیم. نزل اون تازه چیزی که برای مهمان نازل شده و رسیده میارن، اون رو میگن نزول. مهمان که آمد، انسان بعد از تعارف لفظی بالاخره یک شربتی، یک میوه مختصری اون رو تعارف میکنن تا سفره پهن کنن، مائده حاضر بشود. این پذیرایی کوتاه و زودگذر و مختصر رو میگن نزول. میگه این 7-8 چیزی که ما تازه دادیم، این تازه نزوله. چه در سوره مبارکه فصلت، چه در سایر سور، همون در بهشت یه چیزهاییست که اصلا شما نمیدونید تا دعا کنید به بخواهید، چون بارها برزین رسید که دعای هر کسی، آرزوی هر کسی، پیشنهاد هر کسی محدود به معرفت او. اگر کسی معرفتش محدود است، آرزوی او، خواسته های او محدوده. شما می‌بینید یک کشاورزی در تمام مدت عمر هرگز آرزو نمی‌کند ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ دوسی رو داشته باشم. او شیخ دوسی رو نمی‌شناسه، تهذیب رو نمی‌شناسه، مقنعه رو نمی‌شناسه. هرگز آرزو نمی‌کنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ، اصلا نمی‌دونه یعنی چی. فرمود در بهشت یه چیزایی است که اصلا شما نمیدونید تا آرزو بکنید. لکم فیها ما تشتهی انفسکم، یک. هر چه بخواهی. اما ولدینا مزید، یعنی فوق آرزوی شماست. آرزوی هر کسی به قدرت درک اوست. حالا کسی فارابی رو نمیشناسه، نسخه خطی کتابش رو نمیشناسه، یعنی آرزو نمیکنه که او رو داشته باشه. فرمود یه چیزهاییست که ولدینا مزید، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. این در ذیل این آیه مربوط به نماز شب و ایناست. فرمود کسی که شب زنده دار است، با ما رابطه دارد، گذشته از این نعمت، ما با کدوم لغت اون حرفا رو شما بگیم؟ این لغت شما وضع کردید دیگه. ما چقدر با کنایه و تشبیه از این لغات استفاده کنیم به شما بفهمونیم. اجمالاً بدانید که هر چه شما بخواهید هست، هر چه بخواهید. یه چیزایی هست که شما نمیخواهید، برای که نمیدونید که بخواهید که. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین ولدینا مزید. اون ولدینا مزید درباره لکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چه بخواهید هست. یه چیزایی هست که شما نمیخواهید، برای که نمیدونید تا از ما بخواهید. اینجا میفرماد که این همه که ما گفتیم تقریبا 7-8 نعمت هست که شما رو دیم. اینا تازه نزله. یعنی شما که وارد میشید، مهمان الهی میشید، این 7-8 همری که ما گفتیم مثل 7-8 حبه نباتی است که آوردیم جلو شما. نزلن من غفور رحیم. مائده رو که نزل نمیگن، معدبه رو که نزل نمیگن. یعنی اول پذیرایی که ما به مهمان میکنیم همینه. مهمانی که برای مائده دعوت شده است، همین که از راه رسیده، بالاخره یه سکان چای بهش میده. این بهش میگن نزل. فرمود این همه 18 نعمتی که ما گفتیم، اینها نزلن من غفور رحیم. انسانی که در صراط مستقیم است، در حقیقت سالک الالله هست، کاده الالله هست. این که کسی کاده الالله هست، مهمان الالله هست، این بیان نورانی هست دبیر اون روز هم خونده شد که فرمود شما از ابنای آخرت باشید، کونو من ابنای آخرت. بلکه شما از آخرت آمدید، به طرف آخرت هم برمیگردید. در حقیقت این بزرگوارا ابنای آخرت هست، فرزندان قیامت هست، هر لحظه مهمان خدای سبحان هست، هر لحظه هم خدا به اینا نزل عطا میکنه تا برسن به اون مستقر عرش الهی که دیگه اونجا فوق این نزول رو عطا میکنه. بله دیگه. اما ولایت اینها به اندازه خود اینهاست. اما اونجا که الله ولی الذین آمنو، یا در سوره شورا دارد والله هو الولی که حصر میکند، معلومه ولی مطلق اوست. این با الف لام که آمده منحصر است. ما یه ولی تو عالم بیشتر نداریم، اون الله است. والله هو الولی. اون وقت این که گفته اولیاء الهی ماموران اون ولایتن، اگر کسی با اینها باشه اینها نزله، اگر برسد به عند ملیک المقتدر اون دیگه مائده است و معدوب است، تا اونجا نرسیده اینها نزله. اما حالا برگردیم به اصل مطلب و اون است که ذات اقدس اله رب عالمین است. یک، انسان، جهان، فرشته ها، شیاطین، همه نعم الهی مخلوق خداست. او رب عالمین است. چون رب عالمین است، ولی عالمین هم هست، منتها اله جهانیان هم هست. لکن اله بودن برای مؤمنین، ولی بودن برای مؤمنین، رب بودن برای مؤمنین با مهر و لطف و صفا و وفا همراه است. برای کفار و مشرکین با قهر و عذاب همراه است. این که گفته شد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، بعد فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اون اولیا که مستقل نیستن، معاذالله ما دوتا ولی تو عالم نداریم، دوتا رب تو عالم نداریم. اون اولیا جز مأموران قهر ذات اقدس الهی هستند و بدون اذنهم کار نمی کنند. چه ابلیس چه غیر ابلیس، هر که باشد بالاخره در نظام تشریع ممکنه معصیت بکند، ولی در نظام تکوین عبد داخل اوست. لذا فرمود ما وقتی که این کلب معلم را بخواهیم به طرف کسی اقرار بکنیم، برابر انا جعلنا الشیاطین اولیا مثل کلب معلم اینا رو اقرار میکنیم. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا مثل کلب معلم است که اقرار میکنیم. اگر اینها ولایت دارن رسالت ما رو در انجام میدن، اگر اینها جز اولیای کفارن رسالت ما رو دارن انجام میدن. ما اول اینها رو به عنوان یک کلب پارس کننده نگه داشتیم، یه باید پارس بکنه. اگه کسی بیراه رفت و قصد سرقت داشت، خب این کلب رو میگیره دیگه. فرمود ما اول اینها رو هدایت کردیم، جامعه بشری رو، اینا به سوی اختیار خودشون بیراه رفتن، اما مجبورشون نکردیم. تفویض باطل است، جبر باطل است، راه بازه، میتونن برگردن. اما دو تا عامل هست که کیفر تلخ کارها ایناست. یکی عامل اندیشه است که همه این مغالطات در اثر نشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم هست. تمام شبهه ها، تمام مغالطات، تمام اشکال های ضد دین یه منشأ شیطنت دارد که او رو در سوره مبارکه انعام به این صورت فرمود که آیه 121 و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اتعتوهم انکم لمشرکون. پس تمام شبهات و مغالطات و اشکالات ضد دین منشأ شیطنت دارد، اون تحریک میکند تا علیه دین یه عده قلم فرسایی کنند، بنویسن، بگن دینا. این در بخش نظر و اندیشه. تو بخش عمل و انگیزه هم که خب وسوسه فی صدور الناس، خب اون که وسوسه میکند به اذن خود وسوسه میکند یا به اذن ولی مطلق؟ هرگز بدون اذن ذات اقدس الهی کسی کار نمیکند. خب پس انا جعلنا الشیاطین اولیا یه مطلب، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا هم یه مطلب. معلوم می شود که ولایت شیاطین تحت ولایت مطلق الله هست. ولایت فرشته ها هم به شرح ایزد، فرشته ها هم که اولیای مؤمنین هم که نازل می شوند، اون هم تحت ولایت مطلق ذات اقدس اله است. این که فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، چی اینها را انزال میکنند؟ کی به اینها دستور میدهد؟ کی به فرشته ها دستور میدهد که در جنگ بدر حاضر بشید؟ در جهاد اصغر کی فرشته ها را افرستاد؟ تو جهاد اوسط هم همون فرشته ها را میفرستاد، تو جهاد اکبرم همون شخص فرشته های میفرستد. انسانی که هراسناک است میترسد، انسانی که گرفتار غم و اندوه است قلبش را و اندوه قلبش را تطهیر بکند، شفاف بکند، او را به صبر و امثال صبر موفق میدارد. این کار خدای سبحان است. پس از طرفی ولایت مطلقه ذات اقدس اله درباره شیاطین کارش همون آیات قرائت شده است. از طرف درباره مؤمنین ولایت ذات اقدس اله این است که فرشته ها را نازل می کند برای مؤمنین، هم در دنیا، هم در حال احتضار، هم در برزخ، هم در ساحل قیامت، هم در بهشت، در بهشت که فتح‌الله خالدی. نسبت به کل جهانم فرمود به این که شما اگر به راه برید، ما باران را به موقع، آفتاب را به موقع، ابر را به موقع، نسیم را به موقع روزیتون میکنیم، چون کل اینها در تحت تدبیر ذات اقدس اله است. فرمود به علب استقام علی طریقت الاسقیناه ما انقدقا. اگر چون که اینها به راه باشند، یعنی به مقداری که راه الهی را باید طی کنند، ما به راه نرن، کجراها نرن، ما باران رحمت رو نازل میکنیم. اما وقتی ببینیم که رحمتهای ما را هدر میدهن، به این ابرها دستور میدهیم این بارانها را به رو دریا ببرن. شما روایتی وجود داره که امام سجاد مراد فرمید، همون هر گیاهی بالاخره یه روزی دارد. اگر امت این منطقه بیراه رفتن ذات اقدس را دستور میداد این رو تو کبیرها بباره یه تو دریاها بباره که نصیب مردم نشه. ولی صریح وعده قرآن است که وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. باران پر صحرا رو پر میکنی، فرمود شما خودتون اصلاح کنید، باران به عهده ما. اما ای کسی که کم فروشی باشه، گرون فروشی باشه، اختلاس باشه، بدرفتاری باشه، دلتون میخواد صد پر بشه، نیست. و الّو استقام علی طریقته لاسقیناهم ما ان غدقا. اینجا هم الّذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیه الملائکه، فرشته بیاید مشروط به استقامت ماست، بارون بیاید مشروط به استقامت ماست، غم و حز از طرف برداشته بشود مربوط به استقامت ماست. در بخشای دیگر هم رو همین ترازم فرمود، همه همین طوره. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. مردم سرزمین اینا اگر اختلاس نکنن، سرقت نکنن، کم فروشی نکنن، گران فروشی نکنن، همه روزی ها تأمین. این آیات قرآن است صریحا وعده داد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. بعد درباره اهل کتاب هم همچنین، فوزلا انام اقام و توراته و انجیله به ما انزل الیهم، ما همچه میکنیم همچه میکنیم همچه میکنیم. بنابراین یه مدیر کل است که داره عالم را اداره میکند، جهان را، انسان را، فرشته ها را، ابر و باد و مه و خورشید را، شیاطین را با نظم دارد اداره میکند. اگر یک جا سخن از غیز دالهم قرناست، یه جا هم تتنزل علیه الملائکه است. اگر یک جا قحط و غلاست، یه جا هم وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. فبود برای ما فرق نمی کند، هر کسی در هر زمان و زمینی به دین خود عمل بکند، بی راه نرود، ما نعمتهای الهی رو برای او نازل بکنیم. تازه اینها که ما دادیم، اینها از اون جهت که ضعیف ما هستند، اختصاصی به مرگ ندارد. ماه مبارک رمضان انسان جزء ضیوف الرحمن است. حاجیان و معتمران که روزی به حق قرآن اطرت این حرمین از شر آل سعود نجات پیدا کند، جزء ضیوف الرحمنند. به ضیف نزول می دهند. در دنیا کسانی که راه صحیح را طی می کنند جزء ضیوف الرحمنند. در حج و عمره جزء ضیوف الرحمنن، همیشه جزء ضیوف الرحمنن، منتها اون زمان و این زمین مظهر قوی تر برای ضیافت است، وگرنه ماه پربرکت رجب در پیشه، فردا هم اول ماه پربرکت رجبه. تا می توانید انشاءالله، مخصوصا کسی قدرت جوانی دارد، روزه های این ایام مخصوصا مبعث و ایام اعتکاف فراموش نشه. درس و بحث یک گوشه ای از کار است، اساس راه جای دیگه است. اگر اون اساس رو ما رعایت کنیم، اون وقت لذت علم را آدم می چشد، لذت طهارت رو می چشد. اگر لذت طهارت را چشید، هیچ چیزی جبران نمی کند. هیچ عالم را به او بدهی، هیچ برای اونها گزنده است. بوی بد ماسوا را هم استشمام می کند. این معارضه بی همچه خصیصه ای دارد. فهمت بالاخره این همه تحت ولایت من هست. و پس همه امور رو که شما حساب بکنید، آسمان و زمین و باد و باران همه رو حساب بکنید، قرآن تنظیم کرده، فرمود شما بیراه نروید، همه چیز من تأمین میکنم. این وعده صریح قرآن کریم است. پس بنابراین اگر درباره یه عده فرمود غیزنا لهم قرنا، درباره عده دیگر فرمود تتنزل علیهم الملائکه، اینطور نیست که حالا ملائکه برای یک گروه خاص فقط در قیامت نازل می شود، نه، در دنیا هم نازل می شود، در قیامت هم نازل می شود. تازه اینها نزول پروردگار محسوب می شود. از اون بعد که ان المتقین فی جنات النهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خب اونجا فرشته نیست تا پذیرایی کند، ملک و فلکی در کار نیست تا پذیرایی کنه. اگه کسی اندالله شد، اندرب شد، کسی نیست که از اینا پذیرا کند، فقط ذات اقدس اله است که رزقنا الله و ایاکم تحت عرشه و مستقر رحمته. الحمد لله رب العالمین.